او همداسې کول شي مناسبان د دم څخه استفاده وکړي.
بله تشکر دکتر صاحب سرگند. در نیمه دوم ای برنامه و ای ساعت بیشتر داریم ما را صحبت میکنیم. حالا ساعت 3 بعد از چاشت به وقت کابل است و تا لحظات دیگر در تازه ترین خبرهای جهان میشنوید که در حالی که مسیحیان کاتولیک جهان امروز کریسمس یا عید میلاد مسیح را جشن میگیرند، پاپ بندیکت رهبر مذهبی کاتولیکان جهان از دادن رنگ تجارتی به این عید انتقاد کرده است. تا لحظات دیگر اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از سحر لیوال بشنوید.
در یک انفجار در ولایت تخار به شمول یک عضو ولسی جرگه 9 تن کشته شدند. و وزارت امور خارجه افغانستان از سرگیری گفتگوها در مورد سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا خبر می‌دهد. با سلام، مشروع اخبار. مقام های پلیس ولایت تخار می گویند که در نتیجه یک انفجار در مرکز این ولایت 27 تن کشته و زخمی شدند. این مقام ها به رادیو آزادی گفتند که این انفجار بعد از ظهر امروز در مراسم جنازه یکی از ساکنین شهر طالقان روی داد. به گفته آنها در این حادثه 9 تن به شمول مطلب بیک یک عضو ولسی جرگه کشته شده و 18 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر بعداً ارائه می گردد. وزارت امور خارجه افغانستان از سرگیری گفتگوها در مورد سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا خبر می‌دهد. جانان موسازای سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت قرار است این مذاکرات به طور رسمی در ماه آینده میلادی آغاز شود.
مذاکرات افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مورد عقد سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا رسما ماه آینده در شروع سال میلادی جدید دوباره اثر گرفته خواهد شد. با آغاز دوباره این مذاکرات حکومت افغانستان بر اساس سفارشات نمایندگان مردم افغانستان در لوی جرگه عنانوی مذاکرات با جانب آمریکایی پیش خواهد برد.
به اساس گزارش ها تا حال دوبار مذاکره میان کابل و واشنگتن صورت گرفته و گفته می شود که سندهای هر دو جانب نیز مبادله شده است. و وزارت داخلی افغانستان می گوید در چندین عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت مختلف کشور 30 مخالف کشته و 7 مخالف دیگر بازداشت گردیدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که این عملیات به تازگی در ولایت ننگرهار، بغلان، کندهار، نیمروز، زابل، پکتیا، غزنی، هرات و فرا انجام شده است. همچنان این وزارت با نشر اعلامیه جداگانه از کشته شدن ملا طیب، یکی از قماندانان مخالفان مصالح دولت، خبر داده است. در این اعلامیه گفته شده که این قماندان مخالفان که مسئول اصلی حملات تروریستی در این ولایت خوانده شده، در نتیجه عملیات مستقل نیروهای افغان دیروز در ولایت فرا با 4 تن از محافظینش به قتل رسیده است. پایان خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
گزارش ها از ایران می رسانند که دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور اسبقی این کشور، به اتهام پخش تبلیغات علیه حکومت محاکمه می شود. وکیل مدافع فائزه هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری نیمه دولتی اسنا گفته است که اتهامات علیه موکلش به صحبت های ارتباط دارد که فائزه با تعداد از صفحات اینترنتی انجام داده است. فائزه رفسنجانی در سال 2009 میلادی بعد از جنجال های انتخاباتی در تظاهرات ضد دولتی ظاهر شد و برای مدت کوتاه از سوی حکومت ایران به زندان رفت. وکیل مدافع دختر رفسنجانی گفته که از محکمه برای 3 روز مهلت خواسته تا برای موکل خود اسناد تهیه کند. پس از اینکه مخالفان تسلط ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه در امور این کشور بزرگترین تظاهرات خود را برگزار کردند، سخنگوی صدر اعظم روسیه امروز گفت که او هنوز هم مورد حمایت مردم روسیه می باشد. دمیتری پاسکوف امروز گفت که مردم روسیه باید نظریات اکثریت را محترم شمارند. شورای ملی سوریه، یک سازمان مخالفان رژیم این کشور که در تبعید فعالیت می‌کند، امروز از اتحادیه کشورهای عربی خواستار شد تا ناظران خود را به صورت فوری به شهر محاصره شده حمص و شهرهای دیگری که سرکوب مرگبار تظاهرکنندگان ضد دولتی در آن جریان دارد بفرستد. شهر حمص که در مناطق مرکزی سوریه موقعیت دارد، از مدت از مدت 9 ماه به این سو شاهد سرکوبی تظاهرکنندگان ضد دولتی و درگیری‌های خونین میان اردو و عساکر روگردان از اردو می باشد. یک گروه مقدماتی ناظران اتحادیه عرب روز پنجشنبه گذشته به دمشق رسید تا زمینه مأموریت نظارت این اتحادیه در سوریه را که پایان دادن به سرکوبی تظاهرکنندگان را نظارت می‌کند مهیا سازد. در این میان ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت که ناظرین اتحادیه کشورهای عربی که او باور دارد که ناظرین کشورهای اتحادیه عربی نظر دولت را که میگوید اعمال خشونت کار تروریستان مسلح می باشد تایید خواهند کرد. مردم لیبیا پس از مدت بیش از 40 سال برای نخستین بار استقلال این کشور را از استعمار غرب رسما تجلیل کردند. معمر القذافی رهبر سابق لیبیا که از مدت 42 سال به این سو زمام امور این کشور را در دست داشت، استقلال لیبیا به تاریخ 24 ماه دسامبر سال 1951 از تسلط ایتالیا و فرانسه را به رسمیت نمی‌شناخت. در عوض او روز کودتای خود علیه شاه ادریس به تاریخ اول سپتامبر سال 1969 را به حیث روز ملی جشن می‌گرفت. رژیم قذافی در ماه آگوست گذشته سرنگون ساخته شد و خود وی توسط نیروهای شورشی که زمام امور لیبیا را اکنون در دست دارند در ماه اکتبر کشته شد. مقامات میگویند صبح روز عید کریسمس امروز انفجار در یکی از کلیساهای در نزدیکی ابوجا پایتخت نایجیریا رخ داده است. یوشوا شعیب سخنگوی اداره ملی حالات اضطراری گفت انفجار در داخل کلیسای سان تریزا با وقوع پیوسته است. او بدون اینکه تفصیلات ارائه دهد گفت که تلفات رخ داده است. شاهدان عینی گفتند شیشه های کلکین های منازل نزدیکی کلیسا فرو پاشیدند. کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به صورت فوری به عهده نگرفته است. بعد از برخورد های اخیر میان گروه های اسلامگرا و عساکر دولتی تدابیر امنیتی شدید در شمال نایجیریا گرفته شده است. و در حالی که مسیحیان کاتولیک جهان امروز کریسمس یا عید میلاد مسیح را جشن می‌گیرند، پاپ بنیدکت رهبر مذهبی کاتولیکان جهان از دادن رنگ تجارتی به این عید انتقاد کرد. پاپ بنیدکت در یک گردهمایی وسیع مردم دیشب مراسم مذهبی این مناسبت را در واتیکان اجرا کرد. او از مردم خواستار شد تا معانی میلاد مسیح را فراتر از زرق و برق سطحی و تجارتی ساختن مناسبت در کنند. عید کریسمس یکی از بزرگترین و پرشکوه‌ترین جشن‌های جهان می باشد. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و میمانم دکتر کریم سرگند، متخصص امراض داخله در شفاخانه جمهوریت در استدیوست. باز هم خوش آمدین دکتر سرگند. بحث امروز ما همونطور که از اول برنامه تا حالا گفتیم، اثرات جنگ روی روان افراد در جامعه است، مخصوصا در افغانستان. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما دکتر صاحب سرگند، می لحظه از تخار خبر گرفتیم که در یک حمله که گفته میشه انتحاریست چندین تن به شمول یک عضو ولسی جرگه افغانستان کشته شدند. دیان احمدی از شمال افغانستان همی لحظه با ماست. دیان، خوش آمدی به این برنامه. بیشتر بگو که این حمله چه وقت رخ داد و مشخصا در کجای تخار؟
از احترام به شما و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. دقیقا مقامات در تخار گفتن که مقارن ساعت 2:15 دقیقه به وقت محل یک حمله کننده انتحاری در این اعداد مراسم تشییع جنازه یکی از ساکنان بیکاباد در شرق شهر طالقان خود را منفجر ساخت و دلی ای هم نکنندت توانیست که عبدالمطلب بیک از فرماندهان قدرتمند پیشین جهادی و اعضای ولسی جبهه ملی افغانستان را همراه با نیروی تنظیمی که جمعا ده تن میشه از پا در بیاره و اونا کشته شدند و اقامات و جناب آقای دکتور عبدالله مستاقی رئیس شفاخانه تخار برادی آزادی گفت که تا هنوز بیش از 40 زخمی را به شفاخانه انتقال دادند. اما در این حال که ما با محل این عمله انتحاری در نیکاباد رفتیم و خود ما دیدیم که تماما قربانیان این حدیثه همتی است و شمار زخمی ها شاید هم بیشتر از اینجا باشه که یک تعداد از این انتقال را و در حال حاضر یک تعداد از این در حال انتقال است.
تشکر از خودت دیان احمدی. اگر کوتاه بگویی که مسئولیت این حادثه را کی به عهده گرفته؟
هیچ گروهی به شمول طالبان مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته، اما آقای تجریدی سخنگوی والی تخار میگه که این عمله کننده انتحاری دقیقا کاری است که مربوط به دشمنان سن و مردم افغانستان است، ولی اینا هم مشخص نساختند که انتحار کننده از کدام جزوی بوده که این عمله را انجام دادند.
تشکر دیان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی از تخار، گزارش میدادم اونطور که شنیدین در یک حمله انتحاری حداقل 10 تن در تخار به شمول مطلب بیگ، یکی از قوماندانان محلی سابق و یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان کشته شدند، که بیشتر در این مورد در جریان برنامه های بعدی به شما خواهیم گفت. حالا برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه صحت که جنگ و صحت روانی است. دکتر صاحب سرگند، همونطور که تا حالا صحبت کردیم، در تحقیقاتی که در سطح بین المللی در مورد جنگ و اثراتش روی صحت روانی صورت گرفته، گفته میشه که زنان نسبت به مردان بیشتر آسیب پذیر هستند. از سوی هم با توجه به بافت اجتماعی فرهنگی ما و گزارش هایی که تهیه میشن از موارد خشونت در برابر زنان به اشکال مختلف میشنویم و میبینیم. اول بیاین از شما اندکی بشنویم که زنان در افغانستان در چه حدی از جنگ چندین ساله از لحاظ روانی آسیب دیدن. کوتا لطفاً.
تشکر. واقعا یک خبری که امیال من از طریق رادیو شما شنیدم، واقعا متاسفانه باید جای تاسف است که دشمنان صلح افغانستان یک بار باز چنین عمل انجام میدهد. شما فکر کنین که 10 نفر در تخار جان باخته و 50 تن دیگر هم زخمی شدن، چی تاثیرات بالای روحیات امون مردم و امون منطقه و فامیلاش داشته باشند و چی تاثیرات ناگوار هم می داشته باشند. بله، در افغانستان خشونت نه تنها علیه زنان قرار دارد، این خشونت در هر عرصه، ما شما در برنامه ای که قبلا صحبت کردیم در بخش اطفال خشونت بالای اطفال قرار دارد، در بخش جوان ها خشونت علیه جوان هاست، یعنی امو حق و حقوق یک جوان که باشه امو حق و حقوق داده نشده، و بیشتر این خشونت ها علیه زنا واقعا وجود دارد افغانستان، و همچنان خشونت علیه همه مردم افغانستان وجود دارند. کمی واقع شاید نمی حالاتی است، نمی همیش خشونت است. زنان با مو حس و عاطفه بیشتر و بلندی که دارن، با مو صدمه پذیری بیشتری که دارن که زود صدمه می پذیرن، با مو عاطفه و احساس بلندی که خداوند برش لطف کردن و مقام مادر برش دادن، متاسفانه همیش تحت زجر قرار می گیرن و همیش اینها علیه تشدد صورت می گیرن و مو حق و حقوق صحیحش که برش داده شما متاسفانه داده نمی شه. و در بعضی موارد بعضی از زنها بدون از که از حقوق حقیش با خبر باشه طلب حقوق میکنن که باعث خشونت، اینها هم یکی از عوامل خشونت است که همون حقوق حقی خودم خود خانم درک نمیکنه که اصلا حق ما چی است، ما با چی صحبت کنم، که بعض وقت نیم در بین فامیل باعث منازعه میشه و ایام یک خشونت علیه زنان. خب به صورت عموم بگویم که در افغانستان هیچ قشری از خشونت که علیش خشونت قرار نگرفته باشه موجود نیست و هیچ قشری وجود نداره که در او امراض عصبی و روانی موجود نباشه. از خاطری که در افغانستان امراض عصبی و روانی از باعث مشکلات اقتصادی به وجود میاد، از باعث اینمی بی امنیتی هایی که در افغانستان وجود داره با وجود آمده، از باعث بعض مردم که مسئولیت پذیر هستن، مثلا کسایی که وطن دوست هستن و کسایی که با مردمش محبت دارن، کسایی که با وظیفهش، با وطنش، با فرهنگش محبت دارن، وقتی که یک از این چیزها از بین می رود و یا تخریب می شود و یا ناامنی در بین وطن ایجاد می شود، خودشان باعث نارامی می اشخاص که سالم هستند و نهایت تعلیم بلند دارند باعث تکالیف روانی بینشان می شود و بعضم از باعث معیوب هستند، معیوبیت هایی که در پیشان به وجود آمده باعث تکالیف بدون از اینکه از نگاه فیزیکی مشکل برش ایجاد شده، از نگاه روانی هم یک صدمه کلان می بینه، همیش خود مایوس احساس می کنند.
دکتر صاحب، همینجا میخوایم سوال بکنم. شما زیبا توضیح دادین که خوب بدرفتاری و خشونت در برابر زنان با توجه به زیانهای ناگوار جنگ بر اونها پیامدهای منفی دیگر میتونه بر روان و سلامت اونها بر جای بگذاره. پس توصیه شما به حیث یک دکتر متخصص چیست که باید با زنان در جامعه افغانی چگونه برخورد صورت بگیره تا حداقل از اونها به نحو دلجویی شوه و از رنجش بیشتر خاطرشان تا حد جلوگیری صورت بگیره؟
تشکر. من فکر میکنم اگر مردم افغانستان امو حقه حقوق اسلامی یک خانم به خانم بته، همه مشکل ما حل میشه. ما متاسفانه امو حقه حقوقشان را برشان نمیتیم. ما کارهای را انجام میتیم در حق خانم ها که متاسفانه در شان و فرهنگ افغانی هم نیست، در شان و فرهنگ اسلامی خب کلن وجود ندارن. در فامیل های در افغانستان متاسفانه وجود دارد که زن حق سخن گفتن را ندارن، چی بانه با حق نظر دادن، در صورت که در اسلام چنین چیزی وجود نداره. حق تعلیم رفتن را ندارن که متاسفانه تعلیم بالای زن و مرد فرض است. متاسفانه این کار ما در افغانستان نمی کنیم. حق رفتن با تعلیم را ندارن و اگر در بازار باید در محیط کار می کنن به چشم حقیر با آنها سیل می شوند، یعنی اونها را قدر نمی کنن که با وجود مسئولیت های بیشتری که در فامیل دارن که تمام کارهای فامیل را می کنن، میان در یک عرصه همکار می باشن با برادرهای خود، مگرم با چشم تحقیر با اونها سیل میکنن و محق حقوقشان هم برشان داده نمیشه. پس به صورت عموم دولت و مردم افغانستان، بیشتر مردم افغانستان و فامیل های محترم، باید محق حقوقش، حق یک خانم برش بتن، حق نظر دادن برش بتن، چیزی که حق یک خانم است. از طفولیت تا سن پیری که میرسن حق حقوق یک خانم همیشه برش بتن تا که دین وطنیشان، دین ایمانیشان همیشه اجرا شده باشن، تا که مسئولیت به دوششان نباشه در آینده.
تشکر دکتر سرگند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. برنامه صحت هست و امروز در مورد جنگ و صحت روانی صحبت میکنیم. تا حالا در این مورد بحث کرده ایم که جنگ در پهلوی اثرات منفی دیگر چه اثرات روانی را میتونه روی صحت و سلامت افراد بر جای بگذارم. شما هم میتونین سوال بکنین و نظر هم بتین. خب دکتر صاحب، شما موضوع جالب را پیشتر در قسمت اول برنامه گفتین که در قسمت جنگ و صحت روانی تحقیق مشاهده نمیشه، تحقیق صورت نگرفته، در حالی که در غرب، در ایالات متحده آمریکا تحقیق هست که راه ها را مخصوصا در بخش طب و طبابت باز میکنه برای تداوی های جدید، برای روش های معالجوی جدید و برای اینها. چقدر مهم هست انجام یک تحقیق در مورد صحت روانی در افغانستان که اثرات جنگ را روی صحت روانی افراد در جامعه افغانی هم بررسی بکنه، تا اینکه مثلا برای شما یک چیز باشه که برای دکترای دیگه که بتونن از او طریق به صورت بهتر و خوبتر به تداوی و معالجه همونطور بیماران بپردازن؟
تشکر. قبلا من یادآوری کردم که در افغانستان متاسفانه این جنگی که 14 در افغانستان تا به حال ما در جنگ هستیم، همه چیز ما را از دست دادیم و همه سیستم‌های ما از بین رفته. به خاطر ایجاد نمودن یک سیستم واقعا ضرورت به این است که اول ما یک تحقیق داشته باشیم تا یک دیدگاه مناسب ما درباره محیط خود داشته باشیم و بعدا مشکلاتی که در اون محیط وجود داره او را پیدا نماییم و بعدا راه‌های بیرون رفت رو پیدا نماییم. این می یک تحقیق است، یعنی مفهوم یک تحقیق به می معناست که ما مشکلات را پیدا کنیم و عواملی که باعث چنین مشکلات شده او را پیدا کنیم و راه‌های بیرون رفت. در افغانستان متاسفانه از نگاه دولت باید صورت بگیرند و از نگاه موسسایی که در این عرصه کمک میکنند باید صورت بگیرند. موجودیت یک میکانیزم بسیار مناسب و مثلا یک کلینیک نهایت مدرن و تمام لوازمی که به خاطر یک تحقیق ضرورت است ما باید داشته باشیم و بعدا ما تحقیق را باید شروع کنیم. و در بعض مناطق تا به حال ناامن هستن و متاسفانه به صورت دقیق در اوج صورت نمیگیرن. در اون مناطق باید اموی امکانات و از طرف موسسای همکار باید صحبت شد و امرای کسایی که مخالف دولت هستن صحبت شوند، چونی کاری نیستن که یا به نفع دولت هستن یا به نفع مخالفین دولت هستن، کاری هستن که به نفع بشریت هستن و به نفع افغان ها هستن. پس اونها هم باید ممانعت نکنن و این تحقیق باید صورت بگیره و عوامل را ردیابی کند و بعدا راه های بیرون رفت برش پیدا نماید تا که مشکل مردم هم رفع شود، مشکل دکتر صاحب هم را در این عرصه رفع شود و ما یک دستاورد قوی را داشته باشیم. مگر می خواهیم یک چیز یادآوری کنم که متاسفانه من یک روز در یکی از برنامه های ریسرچ یک انجو از خاطر برش گفتن میتونیم، یکی از دفترهای مشوردهی بودن، من مراجعه کرده بودم. متاسفانه آنها در یک ارقامش ذکر میکنم که در کابل آبی سیهی را تقریبا 33% گفته بودن و در قندار انمی آبی سیهی را به اندازه 58% گفته بودن که مردم دسترسی دارن، که کاملا غلط بوده. یعنی ما باید ریسرچ نهایت دقیقی را صورت بگیره از خاطری که بعدها برنامه ریزی به این میشه. در افغانستان متاسفانه ریسرچ هایی که صورت گرفته در دیگر عرصه ها نتانان عرصه تبابند امور ریسرچ ها به گونه بوده که بعدا برنامه ریزی به او ریسرچ شده نتیجه های منفی به افغانستان آوردن. یعنی واقعیت ها چنین نبوده چیزی که نشان داده شده.
واقعا موضوع جالبه را شما اشاره کردین. یک مسئله دیگه که پیشتر هم شما در موردش اندک صحبت کردین در موضوع جنگ و اثرات صحت روانی، این موضوع هم مهم است که تأثیرات جنگ روی روان اطفال است. پیش از این که در مورد راه بیرون رفت و معالجه روانی همی موضوع مشخص گپ بزنیم، بیاین دکتر سرگند در این مورد از شما بیشتر بشنویم که جنگ روی روان اطفال در افغانستان به صورت کل چه اثرات را بر جای میگذاره؟
بسیار مسئله مهم را اشاره کردین. ما میخواییم یک قصه از دیده خود که خودم دیده ما او را یادآوری کنم دمیجه با شنونده های شما هم شریک بسازم. ما یک روز به اطراف کابل رفتم با دیدن یکی از دوستان میخواستم در کابل برم. وقتی که در مقرر قصابات در اوجه میگشتم، دو طفل یکی یک طرف استاد بودن و طرف دیگر طفل دیگه استاد بودن. ای می دوید خود بالای می طفل منداخت. وقتی که منداخت باز یک صدای را نمایان میکرد، یعنی به گونه نمایان میکرد که خود میخواه انتحار بوده، یعنی خود از بین ببره. باز موجه ما متوجه شدم که سعی کنین ما تمام اطفال ما که در این کوچه و در این بازار که کلان میشه که تمام روز از جنگ میشنوه، تمام روز از انتحار میشنوه، تمام روز از دوزی میشنوه، تمام روز از رشوت میشنوه، تمام روز از فساد اداری میشنوه، تمام روز از خشونت میشنوه و همه کسایی که در مراتب بلندتر قرار دارند با اینها رفتار نامناسب میکنن، چون اینها در سر سرک پلاستیک میفروشن و یا هم یک سیگرت فروشی دارن و یا هم یک کسب کار دیگه دارن، یا موترشویی میکنن، موتر پاک میکنن و برخورد ناسالم میشه. اینها چقدر عقده ای خود بار آمد و ما چی یک جوان در آینده خود داشتیم. این همی چیزی بود که مرا واقعا به فکر برد و ما در این باره زیاد فکر کردم که خب ما چی کرده میتونیم. در افغانستان به چنین حالت، یعنی تاثیرات چون اطفال از نگاه بیولوژیکی و فیزیکی مناسب است، شما که هر رقم به او را تربیه کنین به مشکل تربیه میگیرد و این تربیه از فامیل شروع، از کوچه و محیط و بازار و دیدن تلویزیون و شنیدن رادیو و کتاب خواندن، همه ای تأثیر دارند در روحیاتش، در تربیهش و در شخصیت سازیش. متاسفانه محیط که به شخصیت سازی یک طفل مناسب باشد افغانستان تا به حال نداریم و ما امیدوار هستیم که روزی باشه که افغانستان خلاص از چنین جنجال های باشند و ما اطفال نهایت سالمه و نهایت با تربیه در افغانستان داشته باشیم، با تعلیمات نهایت بلند، تا افغانستان از این مشکلات بکشن.
خب تشکر، موضوع جالب را شما هم یادآور شدین. پس حالا بدون شک چاره اصلی پایان جنگ و برقراری صلح چیزی که بسیاری از مردم هنوز در جستجویش هستن. اما حالا که موضوع بحث ما همین است، بیاین در قسمت از این برنامه از شما بیشتر بشنویم که چه راه‌های دیگر میتونن موجود باشه، چه راه‌هایی را میتونن پیشنهاد بکنین که حداقل بتونه، حالا که بحث در مورد اطفال شد، اطفال را از شر اثرات سوی جنگ بر روان اونها نجات بده.
تشکر. من میخوایم امو مسئله‌ای که واقعا در دلم بود، امورا شما تشکر سوال کردین، امورا میخوایم یادآوری کنم. پیام به صفت یک افغان، به صفت یک برادرشان و به صفت یک دکتر امی است به تمام کسایی که در مقامات هستند که به نهایت صداقت بیاین وظیفه خود را اجرا کنیم. هیچ ملت معجوزه نکرده در ساختن وطن خود، جز وظیفه خود را با صداقت و با مسئولیت انجام دادن. دوم، کسایی که معیوب شدن بیاین دست به دست بتیم که دیگر اولاد ما و شما، برادرای ما و شما معیوب نشن. کسایی که برادرای خود را از دست دادن، پدرای خود را از دست دادن، بیاین کسایی که باقی ماندیم دست به دست بتیم که دیگر برادرای خود را از دست نتیم، دیگر پدران خود را از دست نتیم، دیگر ما در جنگ قرار نگیریم. کسایی که خانه های خود را از دست دادن، بیایید دست به دست بتیم، بیایید ما یک ملت شویم، بیایید ما به این فکر کنیم، بگذاریم تمام مسائل که اطفال ما دیگر در جنگ و در دود و خاک جنگی کلان نشه. پس ما باید نهایت وفادار با وظیفه خود، نهایت وفادار با وطن خود، نهایت وفادار با تمام اون مسئولیت هایی که مسئولیت هایی که بر ما داده شده، بیایید او را اجرا کنیم. بیایید اطفال خود را به طرف مکتب راهنمایی کنیم. بیایید بگذاریم که دخترک خرد ما شما، اطفال معصوم ما شما، چی از طبقه اوناس است، چی از طبقه ذکور هستن، به طرف مکتب راهنمایی کنیم. یگانه راه بین رفت از مشکل افغانستان بلند بودن ظرفیت ها هستن. ما بگذاریم که ظرفیت های خود را بسازیم، بگذاریم که این اطفال معصوم تربیه و تعلیم درست شوه و یه را راهنمایی کنیم. و اگر امروز بالای سرک پلاستیک جمع میکنن و یا هم پلاستیک فروشی میکنن، با اینها کمک کنیم. از چی از طریق دولت هستیم و چی کسایی که تجارهای ملی هستن و چی کسایی که در مراتب بلند کار میکنن، در مؤسسات کمک کننده کار میکنن، بیا یک مکانیزم منظم جور کنیم و امیر از این مسائل بکشیم تا 10 سال بعد، 20 سال بعد ما اگر افغانستانی را داشته باشیم که مطمئن و افغانستانی که با پای خود استاد باشه و باز از احساساتش مردم استفاده کردن نتونه و بین خود هم نجنگه.
تشکر دکتر صاحب سرگند. کمتر از 1 دقیقه دیگه داریم، میخوایم باز برگردیم با مو یک قسمت از گپای کریم وطندوست از هلمند که گفت دکتر روانی اصلا در ولایت ندارن. از نظر شما ایجاد آسایشگاه ها و مراکز مشوره‌دهی روانی با مردم در سطح محلات چقدر مهم است؟ کوتاه لطفاً.
تشکر. من یک چیز همینجا یادآوری میکنم و همین جواب کریم جانم انشاءالله برشیرای میکنم. چیزی که به مریض روانی مهم است دادن وقت کافی، وقتی که یو با دکتر مراجعه میکنن، این بسیار اهمیت داره. و دیگه ایجاد نمودن یک محیط مناسب که مریض تمام مشکلات خود به دکتر و به کسی که مشوره میدهد بر او گفته بتونه. دیگه دادن معلومات کافی درباره مرضش از طرف مو دکتر و یا مشاوری که بر او مشوره میدهد. دیگه دادن معلومات کافی درباره تداویش، یعنی چقدر وقت ضرورت داره، چی وقتی بهبودی حاصل میکنه، تا کو زیاد امیدوارم نباشه که 10 روز دوا بخوره بعد از او قطع کنه که فایده نکرد.
دکتر کریم سرگند، با معذرت که ما ناگزیرم حرفایتون رو قطع بکنم، دکتر کریم سرگند متخصص امراض داخله در شفاخانه جمهوریت، بسیار زیاد تشکر از شما و از همه شما تشکر که تا حالا با برنامه صحت بودین و حالا همراه امید مرزبان باشین. سلام و خوش آمدین.
سلام و روز بخیر دکتر مصطفی صدیقی، و با تشکر از مهمانای شما در جریان این برنامه که با هم هستیم میشنوین که در ولایت تخار امروز انفجار رخ داد که در نتیجه آن دهاتن به شمول مطلب بیگ یک عضو پارلمان افغانستان کشته و زخمی شدند. و اما نخست سرویس فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
پلیس تخار میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری در مرکز این ولایت به شمول عبدالمطلب بیگ، یک عضو ولسی جرگه، در حدود 50 تن کشته و زخمی شدند. و گفته رئیس شفاخانه طالقان، در این حادثه که بعد از ظهر امروز رخ داد، 10 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان از سرگیری گفتگوها در مورد سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا خبر می‌دهد. وزارت داخله افغانستان میگوید در چندین عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایات مختلف کشور 30 مخالف کشته و 7 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن ملا طیب، یکی از قماندانان مخالفان مسلح دولت، خبر می‌دهد. گزارش ها از ایران می رسانند که دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور اسبقی این کشور، به اتهام تبلیغات علیه حکومت محاکمه می شود. شورای ملی سوریه، یک سازمان مخالفان رژیم این کشور که در تبعید فعالیت می کند، امروز از اتحادیه کشورهای عربی خواستار شد تا ناظران خود را به صورت فوری به شهر محاصره شده حمص و شهرهای دیگری که سرکوب مرگبار تظاهر کنندگان ضد دولتی در آن جریان دارد بفرستد. مردم لیبیا پس از مدت بیش از 40 سال برای نخستین بار استقلال این کشور از استعمار غرب را رسماً تجلیل کردند. مقامات میگویند صبح روز عید کریسمس امروز انفجار کلیساهای در نزدیکی ابوجا پایتخت نایجیریا رخ داد، و در حالی که مسیحیان کاتولیک جهان امروز کریسمس میلاد مسیح را جشن میگیرند، پاپ بنیدکت رهبر مذهبی کاتولیکان جهان از دادن رنگ تجارتی به این عید انتقاد کرد.
با تشکر از سلطان محمد سرور، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. این هم سرخط گزارش هایی که در این برنامه جا دارند. در ولایت تخار امروز انفجار رخ داد که در نتیجه آن دهاتن به شمول مطلب بیگ، یک عضو پارلمان افغانستان، کشته و زخمی شدند. حکومت افغانستان میگوید بعضها درباره امضای سند همکاری های استراتژیک میان کابل و واشنگتن از سر گرفته می شوند. 11 تن دیروز در نتیجه تسمم با گاز زهری در معدن زغال سنگ حاجیگک کشته شدند.
تا آل رسه همی 11 نفر که شهید شده، هفت زیر خود ما نجات دادیم، تا آل رسه دولت کمک ما مردم نرسه.
در رویدادهای جهان میشنوید که دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، محاکمه میشود. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه. انفجار امروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داد که در نتیجه آن چندین تن به شمول مطلب بیگ، نماینده مردم تخار، در پارلمان کشته شدند. رئیس شفاخانه تخار حبیب الله رستاقی در گفتگوشنده با خبرنگار رادیو آزادی در محل مرگ مطلب بیگ را در این حادثه تایید کرد. خبرنگار ما دیان احمدی همین لحظه در از تخار در تماس تلفنی با ما هست و جزئیات را از وی میپرسیم. دایان احمدی با عرض سلام، جزئیات حادثه چی هست؟ آیا درباره تعداد تلفات چیزی گفته شده تا حال؟
آقای مرزبان بر شما سلام، به شنوندگان آزادی هم عرض سلام دارم. دقیقا این انفجار نبود و این یک گمله انتحاری بود که مقارن ساعت 2:15 به وقت محل در مراسم بیکاباد در مراسم تشییع جنازه یکی از ساکنان کنگیشت تعداد از نمازگزاران شرکت داشت. در این محل خطرات منفجر کرد و آقای تویدی فیض محمد تویدی بوی والی تخار تایید کرد که امده انتحاری است. اما عبدالله رستاقی که صفاخانه تخار گفت که تا هنوز تردی اشتری شماره اتخار داده شده به 12 تن میرسد که در میان از یا یک از فرماندهان قدرتمند و پیشین جهادی و همچنان از اول ولسی جرگه شامل است و در میان زخمی هم تداری از متنفیه محل است که شما زخمی ها را تانه گفتی با چلتا و وزید را باید حاضر نشد کنم که از هیچ روی مسئولیت این عمله هنچیان نگرفته و رجال داره که بشتاخانه شمار زخمی را انتخاب بیدن.
دایان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از تخار گزارش میداد. متاسفانه که خط تلفن خیلی خوب نیست و صدا قطع میشد. کوشش میکنیم در برنامه های بعدی باز هم با خبرنگار رادیو آزادی در تخار تماس شویم و تازه ترین خبرها در رابطه با انفجار امروز در شهر طالقان را به شما برسانیم. شنیدید که انفجار امروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داد که در نتیجه آن چندین تن به شمول مطلبیک نماینده مردم تخار در پارلمان کشته شدند. رئیس شفاخانه تخار حبیب الله رستاقی در گفتگوشان با خبرنگار رادیو آزادی در محل مرگ مطلبیک را در این حادثه تایید کرد. تعداد دقیق کشته و زخمی شده های این رویداد تا هنوز معلوم نیست، اما خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تعداد افرادی که در این رویداد کشته و یا زخمی شدند به ده ها تن می‌رسد. انفجار در منطقه بیکاباد شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داده است. مقامات گفتند این یک حمله انتحاری بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل در
خواب باید بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته وزارت امور خارجه افغانستان از اثرگیری گفتگوها در مورد سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت قرار است این مذاکرات به طور رسمی در ماه آینده میلادی آغاز شود. بر اساس گزارش‌ها تا حال دو بار مذاکره میان کابل و واشنگتن صورت گرفته و گفته می‌شود که سندهای هر دو جانب نیز مبادله شده است. منیژا دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
مذاکرات رسمی حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا بر سر امضای سند مشارکت استراتژیک با گذشت مدت زمانی در حال آغاز می شود که هنوز هم بر سر شماره از موضوعات میان کابل و ایالات متحده آمریکا اختلافات وجود دارد. جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مذاکرات رسمی افغانستان با آمریکا در مورد امضای سند مشارکت استراتژیک در ماه آینده میلادی آغاز می شود.
مذاکرات افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مورد عقد سند همکاری های درازمدت استراتژیک بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا رسما ماه آینده در شروع سال میلادی جدید دوباره اثر گرفته خواهد شد. با آغاز دوباره این مذاکرات حکومت افغانستان بر اساس سفارشات نمایندگان مردم افغانستان در لوی جرگه عنانوی مذاکرات با جانب آمریکایی پیش خواهد برد.
در حالی که گفته می شود شرایط امریکا برای امضای سند همکاری‌های استراتژیک با افغانستان مشخص نشده، اما مواردی که میان حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا اختلاف ایجاد کرده، یکی هم عملیات شبهنگام نیروهای ائتلاف و تلاشی خانه افغان هاست. در ماده ششم اعلامیه لوی جرگه عنانوی افغانستان آمده که عملیات شبهنگام باید به رهبری افغان ها اجرا شود. پس از حمله به خانه رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت پکتیا، رئیس جمهور کرزی از جان آلن قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان خواست که دیگر به هدف عملیات به خانه افغانها داخل نشوند. اما پس از این درخواست رئیس جمهور کرزی، سخنگوی آیسف به انجام عملیات شبانه تاکید کرد و گفت که این عملیات سبب از بین بردن رهبران مخالفان حکومت افغانستان می شود. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در دیدار با برخی از بازمان دگان قربانیان عملیات اخیر نیروهای بین المللی در ولایت‌های قندهار، کاپیسا و پکتیا گفت تا زمانی که عملیات شب هنگام نیروهای بین المللی در افغانستان متوقف نشود، افغانستان با آمریکا سند مشارکت استراتژیک را امضا نخواهد کرد. تلاش‌ها به خاطر امضای سند استراتژیک با آمریکا در حال صورت می‌گیرد که قرار است افغانستان با اتحادیه اروپا نیز سند همکاری‌های درازمدت را به امضا برساند. باز هم جانان موسازی.
مذاکرات رسمی جمهوری اسلامی افغانستان با اتحادیه اروپا در مورد عقد سند همکاری‌های استراتژیک درازمدت رسما آغاز میشه. سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و اتحادیه اروپا شامل طیف وسیع همکاری‌های موجود بین دو طرف میباشد. همکاری‌های امنیتی، همکاری‌های سیاسی، همکاری‌های فرهنگی، همکاری‌های اقتصادی، حمایت و تقویت دموکراسی جوان افغانستان، جامعه مدنی افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه میگوید که امضای این سند به نفع افغانستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود. رئیس جمهور کرزی در اوایل ماه اکتبر در جریان سفرش به هند با مقامهای آن کشور سند مشارکت استراتژیک را امضا کرد. گفته می شود که فرانسه، استرالیا، جرمنی، بریتانیا و شماری از کشورهای دیگر علاقه دارند تا با افغانستان مشارکت استراتژیک داشته باشند. برخی از آگاهان میگویند که امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و کشورهای بزرگ جهان زمینه ادامه کمک‌های بین المللی را در سال‌های آینده به افغانستان مساعد می‌سازد.
منیجا دیوا از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که حکومت افغانستان می‌گوید بعضها درباره امضای سند همکاری‌های استراتژیک میان کابل و واشنگتن در ماه آینده اثر گرفته می‌شود. افغانستان قبلا با هند سند همکاری‌های استراتژیک را امضا کرده است. امضای این قرارداد با هند باعث عکس‌العمل شدید پاکستان شد و همسایه دیگر افغانستان ایران با امضای قرارداد استراتژیک میان کابل و واشنگتن مخالفت جدی می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنید. قماندان لوای کماندوی افغانستان میگوید تلاش‌ها با منظور افزایش شمار نیروهای کماندو و گسترش فعالیت‌های این نیروها ادامه دارد. جنرال سعید عبدالکریم که امروز در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، همچنان گفت توانایی‌های نیروهای کماندو و نیز با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. با گفته آقای کریم، در جریان 3 ماه گذشته این نیروها که شمارشان به 9000 تن می‌رسد، اضافه از 1000 عملیات را در بخش‌های مختلف کشور اجرا کردند. سعید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
مقام های لوای کماندوی افغانستان از روی دست گرفتن برنامه های خبر می دهند که به اساس آن نیروهای کماندوی افغان از لحاظ کمی و کیفی بیشتر تقویت خواهند شد. جنرال سید عبدالکریم قماندان لوای کماندوی افغانستان که به روز یک شنبه در مقر قماندانی لوای کماندو در کابل دستاوردهای 3 ماه اخیر نیروهای کماندو را با خبرنگاران شریک می ساخت، در مورد گسترش فعالیت های این نیروها چنین گفت:
کماندو جزو تامونه ده هر ورځ د تیرې دو سره سم جزوتام های یک کماندو با گذشته هر روز انکشاف می‌یابد. به اساس پلان به زودی لوای دوم، سوم و فرقه یک کماندو ایجاد خواهد شد. ما شاهد خواهیم بود که لواهای کماندو نیز به زودی در اطراف جا به جا خواهند گردید.
افغانستان در حال حاضر حدود 9000 کماندو دارد که به گفته مقام های افغان این نیروها در اجرای عملیات های فوری، کشفی، گزمه و نجات سهم فعال دارند. از سوی دیگر قماندان لوای کماندوی افغانستان میگوید در 3 ماه گذشته نیروهای کماندو بیش از 1000 عملیات را در ولایت های مختلف کشور به طور مستقلانه و مشترک با نیروهای خارجی اجرا کردند. بنابر اظهارات جنرال سید عبدالکریم در جریان این عملیات ها حدود 70 تن از مخالفان مسلح کشته شده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. هرچند مقام های افغان از دستاوردها و افزایش توانمندی نیروهای کماندو سخن میگویند، اما شماری از آگاهان امور نظامی به این باورند که تا اکنون این نیروها در حالت ابتدایی قرار داشته و راه زیادی را در پیش دارند. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان:
کماندوی افغانستان فعلا در حالت ابتدایی قرار داره، تشکلش حالت ابتدایی است و تعلیم و تربیتش ابتدایی است. به اون حالتی که کماندوی یا به نام چی که اینا اصلا از جنگ های چریکی به وجود آمده، کماندو در جنگ های چریکی که در جهان موجود شد اینا را تعلیم و تربیت کردن. درست است که ما کماندو داریم، ولی فعلا در حالت ابتدایی است. همه چیزایی که لازم است در روز زمان ممکن به وجود برسند.
این انتقادها در حال صورت میگیرد که قماندان لوای کماندوی افغانستان میگوید کماندوهای افغان توانایی اجرای عملیات‌های شب هنگام را نیز داشته و در صورت ضرورت و دستور وزارت دفاع ملی حاضر بر راه اندازی چنین عملیات‌ها اند. راه اندازی عملیات‌های شبانه سوی نیروهای خارجی در افغانستان از مسائل جنجال برانگیز میان حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی بوده است، در حالی که رئیس جمهور کرزی همواره خواهان توقف چنین عملیات‌ها و تلاشی‌های خاطر خانه‌های افغان‌ها شده، اما نیروهای بین المللی بر اجرای عملیات‌های شب هنگام در افغانستان تاکید کرده و آن را یک نیاز می‌خوانند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
سلام، از رادیو آزادی میشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته برمیگردیم به خبر داغ روز. انفجار امروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی همین لحظه باز هم از تخار با ما در تماس تلفنی هست و جزئیات این حادثه و تازه ترین خبرها در این مورد را از وی میپرسیم. دیان احمدی با عرض سلام، بیم از این میرفت که در تعداد تلفات افزایش بیاید، آیا خبرهای تازه در این مورد هست؟
دقیقاً آقای مزبان، در سرویس های خبری گذشته گفتم که انفجار نیست، یک عمله انتحاری بوده که در نتیجه یک عمله انتحاری که حوالی ساعت 2:15 دقیقه با وقت محل در مراسم تشییع جنازه یک تن از ساکنان بیکابات صورت گرفت، شخص انتحار کننده توانست که خود را منفجر بکره و جسد انتحار کننده کاملاً باقی هست. هویتش دقیقا مشخص شده، حالی که از احتمال داره مقامات میان که انتحار کننده از مردم محل باشه و آماری را که تا هنوز مقامات به اختیار رادیوی آزادی گذاشتن 12 تن سوال جسد انتقال داده شده و حدودا 40 تا 45 افراد زخمی انتقال داشت. اعمال شما شاهد هستن که هنوز هم در حال انتقال از این زخمی ها و فعلا حوادث در این محدود است و مقامات تایید کردن که آقای تویدی سخنگوی والی تخار تایید کرد که حمله انتحاری است.
به اساس گزارش ها مطلب بیک یکی از نماینده های مردم تخار در ولایت در پارلمان افغانستان هم در نتیجه این انفجار کشته شدند. در این رابطه خبرها دقیقا چی هست؟
آقای مزدان، ما شخصا خودم جسد مطلب بیک اگر کن از فرماندهان قدرتمندی پیشین جهادی را دیدم و همچنان در حال حاضر مطلب بیک یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان است که در میان کشته شدگان جسدی از او موجود است.
اندکه در رابطه با گذشته آقای مطلب بیگ اگه برای ما بگوین، چقدر شخص با نفوذ در داخل ولایت تخار بود؟
مطالبه از توابع هزار سمچ ولایت تخار است و در گذشته یک تن از فرماندهان قدرتمند پیشین جمعیت اسلامی افغانستان بوده که سالهای متمادی را در مقاومت و جهاد سپری کرده و همچنان نقش بسیار بارزی را مطالب بیگ در زمان مقاومت در جنگ علیه طالبان داشته و از جمله افراد بسیار با نفوذ محلی و از قدرتمندای محلی بوده که در عین زمان حدودا در زمان در دوران جهاد دست کم بیشتر از هزار تن از مجاهدین رهبری میکرده و شخصی بوده نزدیک به مقامات دولت افغانستان و رهبرای جهادی و از جمله افراد بسیار با نفوذ در ولایت تخار حتی در شمال شرق افغانستان است.
بسیار تشکر دایان احمدی. خبرهای تازه را در برنامه‌های بعدی باز هم از خودت خواهیم گرفت. دایان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از تخار گزارش می‌داد. شنیدید که در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر تالقان مرکز ولایت تخار دهاتن کشته و زخمی شده‌اند و مطلب بیگ نماینده مردم تخار در پارلمان نیز در جمع کشته شده ها است. به اساس گفته مقامات به خبرنگار رادیو آزادی تعداد تلفات این رویداد تا به حال به 12 تن می‌رسد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیروز 12 تن در نتیجه مسمومیت به گازهای زهری در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی نهرین ولایت بغلان کشته شدند. 11 تن قبلا در داخل معدن مسموم شده بودند. بعدن یک جوان دیگر که به قصد نجات دادن این افراد وارد معدن شد نیز به هلاکت رسید. سالانه تعداد زیادی از افراد به دلیل نبود وسایل ایمنی در معدن زغال سنگ در بغلان هلاک می شوند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان در گزارش همین موضوع را دنبال کرده است.
معدن زغال سنگ نهرین ولایت بغلان باز هم قربانی گرفت. این بار جوان 25 ساله از بازماندگان 11 قربانی دیروز شنبه که به خاطر بیرون آوردن اجساد دیگران وارد غار شده بود او هم عصر همان روز مسموم و کشته شد. این غار مخوف و هیبتناک که هر ساله تعدادی از کارگران در آن کشته، مصدوم و یا مسموم می شوند دیروز شنبه 11 تن را کشت و 30 تن دیگر را به شدت مسموم کرد. مردم میگویند اینها 11 تن بودند که نیمه شب داخل معدن و در اثر گاز گرفتگی کشته شدند. اینجا صدها تن از مردم با هیچ وسیله ایمنی مصروف بیرون آوردن اجسادند که هنوز در این غار 300 متری باقی مانده و از شدت گازات سمی مردم جرأت رفتن به آنجا را ندارند. مردم در این زمینه دولت را مقصر میدانند که در قبال این همه حوادث بی‌تفاوت بوده و اندکترین کاری را انجام نداده است.
ما قماندان مدلی قماندان مردم است. 20 تن یا 15 تن این طرف امیگردن یا او طرف شراره شندره وجود داره. دولت امرای ما قول داده که کسی را که گاز میگیره که اگر سوف چپه میشه تمام وسایل اختیار شما ما قرار میدیم. چوب ما میتیم، دکتر ما میتیم، ماکس گاز ما میتیم، ولی سب تا اینمی صادق این قول دادگیشان عمل نشده. ولی از ساد سه بجه شو تا آل رسب امی 11 نفر که شهید شده افت از دیره خود ما نجات دادیم تا آل را دولت کمک ما مردم نرسیم. خواست ما از دولت همی است که او قولی که امرای ما داده و تاودی که ما ماسب سپردن دواده هایشان عمل کرد.
و کارگران این معدن نیز شکوه از بی انصافی های زیادی دارند و میگویند این 11 تن حالا کشته شده اند ولی کشته دیگری آنها ماهاست که در داخل معدن باقی مانده و راهی برای بیرون آوردنش وجود ندارد.
ما نام ما میرمد از پاشنده چنارک کارگر مدن هستیم. خود ما دولت در ماه 15 دانه چوب یا 20 دانه چوب ما رو همکاری میکنه، دیگه همکاری نداره. فعلا هم یک مرده ما دو ماه شده این زیر این مدن همیجه است و بالا کسی نکشده.
هفت شهید عزیز نجات داده بردن که نجات دادن از وا در هر دفعه 10 نفر 20 نفر رفتن و گاز گرفت. 30 نفر فعلا در حالت حکومت شفاخانه نرین است. از طرف دولت غیری که نی شفاخانه نرین خودش به همکاری از این آمده تا جزئی ترین نه همکاری شده، نه ماکس آمده، نه گاز آورده، هیچ کدام چیزی صورت نگرفته. رئیس صاحب تصدی تنها خودش آمده نه مواد آورده، در حالی که وا با یا تعهد بسته که یک گروه به خاطر ماکس اینجا اتاق دارن، امنیتشان از طرف اینمی قماندانان تامین است، معاشای دلاری را میگیرن، قرار نوجش نشستن. در هیچ به درد از این مردم نخورده.
آن همی افزایند رنج های اینجا دائمی است و هر سال کارگران زیادی در اثر گاز گرفتگی و یا هم سقوط معدن جان می دهند و کسی به دادشان نمی رسد.
بعد از سقوط طالبان 10 سال شد، 100 نفر شهید شده ده میکن.
این همی گویند دولت سالانه از این معدن و زحمت کارگران صدها میلیون افغانی پول به دست می آورد، ولی در راه بهتر شدن این معدن و مسئولیت کارگران توجهی ندارد.
در یک وقت سال که تابستان سال است 80 موترم از اینجا از دو دره استخراج میشه، 80 موتر فعلا در روز متوسط بگی دائما 50 موتر، 1000 موتر سب 45000 یا سب ایشی میکنه، محصول میکنه.
این مردم که در حال حاضر 12 تن از عزیزانشان را از دست داده اند، خواهان محاکمه مسئولین دولتی این معدن میباشند و میگویند
اصلی که پیشتر رئیس معدن شمال میگه که ما ماسکای گاز بعضی گپای دیگه داریم، ما حال عملا نمیبینیم غیر فعال است. عملاً ما دیدیم غیر فعال است. من گفتم جناب رئیس وقتی غیر فعال بود چرا اینجا روان کردین؟ حتی ماسکای گازشان میگم چرا فعال میگه خراب است. ما تصمیم داریم که همین انجینرای فنی که جا هستن از یاب باید پرسان شو ما در سارنولی به ذات آمدن می نماینده مردم باید در سارنولی معرفی شون از یاب تقریر شون.
و اما انجینر محمد جواد عمر سخنگوی وزارت معدن در جواب این پرسش از رادیو آزادی که چرا وسایل ایمنی و تیم مجهز نجات برای نجات این گیرماندگان موجود نبود گفت همه چیز تقریبا آماده بود، ولی اینها برخلاف اوقات کاری زمان داخل معدن شدند که چون این حادثه اتفاق افتید و همه را غافل گیر کرد.
اینا خلاف رژیم کاری ساعت 3 شب در سوخت داخل بشن و مسئول معدن کاری میشن، چون این اتفاق مواجه میشن که از یک سوخت دیگر گاز کاربن مونوکساید رخنه میکنه داخل میشه داخل از این سوخت با سبب جان باختن 11 تن میشم و با خاطر ارزیابی دستور که مسئله فردا حیات حالی دوتی از وزارت معادن بسوها اونا حضور پیدا میکنن و ما ساید مسائل را بعد از این که حیات تحقیقات لازم خود را انجام میدن انشاءالله خدمت شما
برسانیم. ولایت بغلان که در آن معادن فعال و غیر فعال زیادی از زغال سنگ وجود دارد، همه اش به گفته متخصصین امور غیر معیاری اند و به همین دلیل همه سال برخی از آنها چنین وقایع را به بار می آورد. و این در حال است که گفته می شود دولت سالانه از ذخایر زغال سنگ کشور میلیاردها افغانی به دست می آورد، ولی در معیاری شدن آن که زغال سنگ به طور فنی استخراج و کارگران در مسئولیت کامل باشند کاری را انجام نداده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
و از رویدادهای منطقه، فائزه هاشمی رفسنجانی دختر رئیس جمهور پیشین ایران اکبر هاشمی رفسنجانی محاکمه می شود. محاکمه ای وی به اتهام پروپاگاندا بر ضد رژیم دیروز در ایران آغاز شد. غلامعلی ریاهی وکیل مدافع فائزه رفسنجانی گفت قاضی محکمه اتهام پروپاگاندا بر ضد رژیم را به خانم رفسنجانی اعلام کرد و در پاسخ دفاعیه وی به محکمه ارائه شد. فائزه هاشمی رفسنجانی که یکی از حامیان جنبش سبز است در تظاهرات گسترده بر علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 حضور فعال داشتند و یکی دو بار برای مدت‌های کوتاه بازداشت شده است. درباره فعالیت‌های سیاسی خانم فائزه رفسنجانی و تاثیرگذاری فعالیت‌های وی از وحید پور استاد خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی پرسیدم.
خانم فائزه هاشمی به طور مشخص در این محاکمه‌ای که صورت گرفت، البته اطلاعات مشخصی بیرون داده نشده، اما چند ماه قبل با وبسایتی به نام روز آنلاین مصاحبه کرد و در این مصاحبه مقامات اداره کننده حکومت در جمهوری اسلامی رو تعبیر عرازل و اوباش و لات خطاب کرد و گفت که مملکت رو داره عرازل و اوباش میچرخونن. همین امر حساسیت حکومت رو بیشتر کرد با توجه به فعالیت سیاسی قبلی ایشون و موجب شد که روز گذشته مورد محاکمه قرار بگیره تحت اتهام تبلیغ علیه نظام.
اندکه در مورد فعالیت‌های سیاسی گذشته خانم فائزه رفسنجانی اگر معلومات بتین.
خانم فائزه هاشمی یکی از زنان پیشرو و در عرصه سیاسی ایران بوده در طول سالهای گذشته. در انتخابات چندین سال پیش در ایران، انتخابات مجلس، خانم فائزه هاشمی جزو نفرات اولی بود که به طور مستقیم و با آرای بسیار زیادی وارد مجلس شد و یکی از نماینده نمایندگان منتقد به جریانات سیاسی بود و بسیار تاثیرگذار عمل میکرد، اما در یک دوره بعد دیگه کاندید مجلس نشدن، یک سری فعالیت ها در زمینه امور زنان داشتن، یک سری فعالیت ها در زمینه مسائل ورزشی داشتن. اما بعد از انتخابات سال 88 عموما پست مشخص سیاسی یا اجتماعی ایشون ندارن و بیشتر به یک سری فعالیت اجتماعی میپردازن، اما به هر حال در عرصه عمومی و سیاسی ایران بسیار حضور پررنگی دارن، به ویژه به نسبت دیگر فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی. البته پسران آقای هاشمی رفسنجانی هم در عرصه‌های مختلفی بودن، اما فائزه هاشمی به دلیل زبان صریح و شفافی که نسبت به مسائل سیاسی داره و بیان میکنه خب بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
گفته و شنوده بود با وحید پور استاد، خبرنگار رادیو فردا و بخش ایرانی رادیو آزادی. و آیست رسیدیم به پایان ای ساعت و ای برنامه. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم ساله محمد ساله پیشکش میکنه و بدون شک از رویداد تخار هم گزارش و مطالب داره. ساله با برنامه و بر استودیو خوش آمدی، روز خوش.
دیر مننه امید مرزبان تسلیم سه اوریدونکو تزمال خواه هم سلام پا افغانستان که دمازیگر ترور بجیس